بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اخلاق اجتماعی بحث‌هایی کردیم و عرض کردیم که یک مفاهیم عامی درباره ارزش‌های اجتماعی داریم، مثل عنوان صلاح و عدل و امثال اینها، و همینطور عناوینی که به این کلیت نیست، تحت خود این عنوان‌های کلی قرار می‌گیرند ولی مصادیق مختلفی دارند. برای بررسی مسائل خاص اخلاق اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی، یکی از روشنترین مصادیق که مقبولیت عمومی داره و همه انسان‌ها کما بیش اون را می‌پذیرند، ارزش پایبندی به تعهدات. اشاره کردیم که بعضی‌ها اصلاً همه مسائل اجتماعی را برمی‌گردونند به قراردادها و تعهدات، منتها تعهدات اعم از اونچه آگاهانه و رسمی باشه یا قراردادهای ارتکازی و ضمنی. به هر حال یکی از مواردی که تقریبا میشه گفت همه عقلا برش متفقن، بر ارزشش، ارزش پایبندی به عهد و پیمان. برای اینکه این موضوع را از نظر قرآن بررسی کنیم، لازم توضیحی درباره مفهوم عهد و مشابهاتش از تعبیراتی که در قرآن کریم وارد شده عرض کنیم. کلمه عهد در قرآن کریم به چند صورت استعمال شده. یکی به معنای سفارش کردن و تأکید کردن که لازمش امر و فرمانه. در مواردی هست که خدای متعال می فرماید ما به مردم یا به طایفه خاصی یا به اشخاص خاصی عهد کردیم، که عهده در اینجا با اعلام متعدی میشه و تقریبا مرادف با این است که یعنی امر کردیم، تأکید کردیم. از عهدهای عام در این زمینه آیه 60 از سوره یاسین هست: الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. الم اعهد الیکم، خدا عهد کرده از سوی بنی آدم. این عهد در اینجا یک تعهد قرار طرفینی ظاهرا نیست، بلکه امری است از طرف خدا. گویی این که ممکن است بر عهد الست به اصطلاح و عهد میثاق عالم زر تطبیق بشه، که الست بربکم قالوا بلا، این که انهو یک تعهد طرفینی است بین خدا و خلقش که او را به ربوبیت بشناسند و بپذیرند. ولی مفاد عهد الیه این نیست. مفاد عهد الیه همون تأکید و وصیت و سفارش و ایناست. الم اعهد الیکم یعنی آیا به شما سفارش نکردیم، تأکید نکردیم، دستور ندادیم که جز خدا را نپرستید، شیطان را نپرستید، یکی از مبعدات این که این عهد همون عهد الست باشه اینه که ظاهراً در اون عهد مسئله شیطان مطرح نبوده. یعنی در آیاتی که متعرضه، در آیه‌ای که متعرضه اون عهد زر هست صحبتی از شیطان نیست. همینه که خدای متعال از بندگانش را شاهد بر خودشون قرار داد که الستو برد بکن، قالو بلا. البته لازمش این هست که عبادت فقط برای او انجام بگیره نه غیر او، چون معنای ربوبیت و پذیرفتن ربوبیت الهی این است که او را معبود بزنن. لازمه ربوبیت معبودیته و پذیرفتن ربوبیت الهی به منزله انکار ربوبیت غیر خداست. مستلزم این هست که غیر خدا را نپرستند، ولی صریحا ذکر نشد. به فرض اینکه این عهد ناظر باشد به همون عهد الاز، مفاد عهد الیه همون تأکید و سفارش هست. احتمالاً مصداق این عهد اون عهدی بوده که با حضرت آدم نسبت به حضرت آدم شده بعد از هبوط علل عرض، که وقتی هبوط کردند خطاب شد به آدم که فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در همون جا هست که خدا می فرماید که این شیطان عدو شما هست، این موجب خروج تو از جنت شد، فاتخذوها عدوا. احتمالا این اشاره به اون مسئله باشه، ولی به هر حال مفاد عهد در اینجا تأکید بر یک امری است که خدای متعال به بندگانش فرموده. به عبارت دیگر عهد یک طرفی است، ایقاع است، انشاء است از طرف خدا. ضرورتاً معناش پذیرش از این طرف و قرار داده این طرف نیست. مفاد عهد الهی همین است که انشایی از طرف خدای متعال بوده. در موارد خاصی هم هست، از جمله درباره خود حضرت آدم در سوره، این که آیه که عرض کردم آیه 60 سوره یاسین بود. در مورد از آدم آیه 115 از سوره طه فرماید و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. این اشاره است به اون نهی که خدای متعال از نزدیک شدن به شجره منهیه فرموده بود. عهدنا الى آدم یعنی تأکید کردیم که از این شجره تناول نکن، فنسی ولم نجد له عزما. اونجا هم عهده به منزله امره هست. درباره حضرت ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما در آیه 125 از سوره بقره می فرماید و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین. هم یعنی امرناهما، امر کردیم به اونا که خانه خدا را تطهیر کنند از آثار شرک و پلیدی ها و آماده کنند برای کسانی که میخوان طواف کنند. در سوره آل عمران آیه 183 از قول بعضی از اهل کتاب نقل میفرماید که وقتی دعوت شدن به ایمان به اسلام و دین حق گفتن که ان الله عهد الینا ان لا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار. خدا به ما دستور داده که به هیچ پیغمبری ایمان نیاریم تا اینکه یک آتشی بیاد و قربانی را ببلعد، بسوزاند. این نشانه پیغمبریش. تو هم اگر میخوای بهت ایمان بیاریم باید این کار بکنیم. حالا اونها بچه اساسی این حرفا میزدند، راست میگفتند یا دو کار نداریم. کلمه عهده رو منظورم اینه که در اینجا به کار برده، یعنی خدا به ما دستور داده نظیر عهد در این موارد در داستان امامت حضرت ابراهیم بر آن دیگرام علیه و علیه السلام که خدای متعال وقتی ایشون را به مقام امامت نصب فرمود، مقام امامت را به ایشون اعطا کرد، ایشون درخواست کرد که برای ذریه‌اش هم این مقام باشه. جواب داده شد که لا ینال و عهد ظالمین، عهد من به ظالمین نمی رسد. منظور از این عهد اون دادن مقام امامت بود. این یه امر طرفینی، قراردادی نیست، اعطایی است از طرف خدا، انشاء یک طرفه است. خدا فرمود که این را من فقط به کسانی میدم که اهل ظلم نباشند. اینا مواردی است که عهد به معنای انشاء یک طرفه به کار رفت. در مواردی هست که عهد به معنای قرارداد طرفینی است که غالبا معاهده درش به کار میاد. این معاهده مصادیق زیادی داره. گاهی بین دو فرد واقع میشه، گاهی بین دو گروه یا دو جامعه تحقق پیدا میکنه، گاهی بین انسان و خدا تحقق پیدا میکنه، گاهی بین یک جامعه با یک فردی برقرار میشه. اینا مصادیق متعددی داره. عنوان عامش همه عهد و معاهده هست. عهدی که بین انسان با خدا باشه این است که اگر انشاءش از طرف انسان باشه، شرط میکنه انسان که خدایا اگر تو فلان کار رو بکنی، فلان حاجت من رو بدی، من فلان کار رو انجام خواهم داد. یعنی مصداق نذر میشه در واقع، نذر مشروط. کسانی بودند که عهد کرده بودند که اگر خدا به اونها ثروت بده در راه خدا انفاق بکنن و بعد عهد شکنی کردند. قرآن درباره اینا میفرماید به واسطه این عهد شکنیشون مبتلا به نفاق شدند. این یه جور عهدیست. حالا آیاتش رو باید عرض میکنه. عهدیست بین انسان و خدا، یک فرد یا چند نفر با خدا عهد میکنن که اگر خدا فلان کاری رو براشون انجام داد، اینها هم در مقابلش عبادتی بکنن، کاری رو انجام بدن، انفاقی بکنن. گاهی عهد بین یک جمعیتی، یک امتی، یک جامعه با یک فرد است به عنوان رهبر جامعه. عهد میکنند که او را یاری کنند، فرمانش را اطاعت کنند و این یکی از مصادیق بیعت. وقتی به امتی دعوت یک رهبری را میپذیرند و باش تعهد میکنند که از فرمانش اطاعت کنند، این هم یه جور معاهده ایست بین امت و رهبر امت که ازش تعبیر به بیعت و مبایعه هم میشه. مثل ان الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، در سوره فتح آیه 10. کسانی که با تو مبایعه میکنند، با تو بیعت میکنند، عهد می‌کنند، قرارداد می‌بندند، اینها در واقع با خدا قرارداد می‌بندند. و آنگاه که دست در دست تو می‌گذارند، دست خدا بالای دست اونهاست. در باره ید الله فوق ایدیهم در این آیه تفسیرهای ذکر کردن مفسرین، شاید وجه اقربش همینه که اینها رسم بر این بود که وقتی مردمی با رهبرشون بیعت می‌کردند، دستش رو دراز میکرد، اونا میمونن دستش رو میذاشتن زیر دست او. خدا میفرماید بیعت با پیغمبر به منزله بیعت خداست. یعنی شما اون وقت که با پیغمبر دارید بیعت میکنید، دست خدا هم روی دست شماست، یعنی فوق همه این دست هایی که شما دارید و دارید بیعت میبندید، دست خدا روی اونها قرار داره. تنزیل از که این بیعت داره با خدا انجام میگیره، اهمیتش رو درک کنید. بلگاهی هم این جمله رو به طور کلی مستقل در نظر گرفتند و گفتن ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا فوق قدرت های دیگه هست، اونم یه معنای دیگری است. شاید با این آیه مناسبت بیعت و اینها همین باشه که یعنی در حالی که شما با دست در دست پیغمبر میگذارید، فکر نکنید که فقط با یک شخص انسان دارید معاهده میکنید، در واقع شما بیعت با خدا دارید میکنید. از این تعبیراتی که در باب صدقات هست که کسی که لله صدقه خفیری بده، خدا اون صدقه را اخذ میکنه و مؤمنین و کسانی که متعبد بودند دست فقیر را میبوسیدند، برای اینکه دست خدا بین دست فقیر و دست انفاق کننده واسطه هست. یه تعبیر تنزیلی است که خدا را در اونجا حاضر ببینند و طرف معاهدشون را خدا بدونند. این هم یه جور عهدیست، عهد بین یک امتی با رهبرشون. گاهی عهد بین دو امت، دو گروه، دو جامعه هست، مثل اینکه فرض کنید امت اسلامی با یک امت دیگری، با یک جامعه دیگری معاهده ای می‌بندن که انواع معاهدات در فقه مطرح شده، معاهده متارکه و ترک مخاصمه، آتش بس به اصطلاح، معاهدات دیگری هست، معاهدات همکاری و دوستی مثلا تا یک مراحلی، انواع معاهداتی هست که و حسب صلاح دید رهبر جامعه اسلامی بین یک جامعه و جوامع دیگری برقرار میشه. البته طبعا همه افراد با همدیگه حضور پیدا نمی کنند، یکی به عنوان نمایندگی از طرف این امت با یکی دیگه معاهده را امضا می کنند و برقرار می کنند، ولی اعتبارش این است که دو تا جامعه با هم قرار بسته و بالاخره میرسه معاهدات شخصی و خصوصی که روزمره انسانها با هم دیگه دارن، از قبیل معاملاتی که انجام میدن و چیزهای دیگری. همه اینها تحت عنوان عهد داخل هست، اطلاق عهد برای همه اینها میشه، منتها در مورد معاملات به خصوص غالبا تعبیر عقد به کار میره. عقد و عهد ماهیتا با هم تفاوتی نداره. در مورد عهد با خدا تعبیری در قرآن نداریم که عقد به کار رفته باشه، اونم پیمانیست، ولی اونجا همیشه تعبیر عهد به کار میره. اما بین انسان‌ها، چه بین دو فرد باشه یا بین دو جامعه باشه، اینا تعبیر عقد به کار میره. یک نکته لغوی و مربوط به زبانه، ولی ماهیتاً قرارداد قرارداده بین دو نفر. وقتی قراردادی برقرار شد، این از مصادیق تعهد هست، تعهد طرفینی. در بعضی جاها اطلاق عقد هم بهش میشه، بعضی جاها فقط عهد به کار. به اصطلاح میشه گفت به حسب استعمال مورد عقد اخص از مورد عهد. پس آیاتی که در زمینه عقد هم داریم، مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آیه اول سوره مائده، اون هم به همین باب مربوط میشه. حالا این قراردادهای طرفینی ابعاد مختلفی داره. یک بعدش مربوط به مسائل حقوقی و فقهی است که چند اندازه الزام داره، فسخش در چه صورتی میشه نمیشه، احکام حقوقی معاهدات اینهاست، با چه کسانی میشه عقد و عهد معاهده برقرار کرد، با چه کسانی نمیشه، انواعش چی هست در معاملات، مبادلات، در مسائل سیاسی، ابعاد حقوقی و فقهی مسئله است. اون چی ما اینجا روش تاکید میکنیم بعد اخلاقیشه، یعنی اینکه انسان شخصا پایبند باشه به اینکه به قراردادش عمل بکنه. حالا از نظر حقوقی چه باشد، چه لوازمی برش بار بشه، و اگر کسی مخالفت با عقدش بکنه دولت چگونه باش معامله میکنه، مردم چگونه باش رفتار میکنن، قانونا چه باید کرد، اونایی بحثای دیگریست. اون چه مورد توجه ماست در این بحث اینه که شخص بین او و بین الله چه وظیفه ای را نسبت به معاهدات داره و چه وظیفه اخلاقی داره، یعنی از اون جهتی که این موجب یک کمالی برای نفس هست، یک ارزش معنوی است برای انسان. کار به آثار قانونیش و لوازم و ملزومات قانونیش نداریم، اونای بحثایی است مربوط به فقه و حقوق. در قرآن کریم آیات زیادی داریم بر تأکید بر این که به تعهداتتون پایبند باشید. در زمینه‌های مختلفی و به صورت‌های گوناگونی این مسئله مطرح شد. پایبندی به تعهدات تعبیرات مختلفی درش به کار رفته. عام‌ترین تعبیری که در این جاها به کار رفته تعبیر رعایت عهد، الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. در یه مورد هم یه تعبیری از ماده رقبه به کار رفته، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، اون هم به همین معنای مراعات کردن است. زمنان ال و ذمه هم یکی از تعبیراتی است که در مورد عهد به کار میره. البته ال در مورد قرابت و خویشاوندی هم استعمال میشه، در مورد عهد هم به کار میره. ذمه هم همینطور در وصف مشرکین هست در سوره توبه که لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، با همزه و لام مشدد. پس مراعات کردن عهد تعبیرش یکی رعایت هست، یکی هم رقابت، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه. البته اینجا نفیش میکنن، یا اونا رعایت نمیکنن، یعنی حقش این است که رعایت بکنن. در مذمت مشرکین است که اینا پایبند به قراردادهاشون و ذمه هاشون و تعهداتشون نیست. در مورد نقض عهد هم تعبیراتی داریم از قبیل نقض و نکت با کاف و ثاء مثلثه، نکث. بعد تعبیر تبدیل هم در بعضی موارد به کار رفته، در وصف اونهایی که به معاهداتشون با خدا پایبند هستند. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا، اونها عهد خودشون رو تبدیل نمی کنه. پس کسی که عهد شکنی بکنه میشه گفت تبدیل کرده عهدش را. این هم یه تعبیریست که در این مورد گاهی به کار می. تعبیر شایعش نقض عهد. کما این که در مورد عهد کلمه میثاق و مشابهات این هم به کار رفته، از اون جهت که معمولاً برای اینکه طرفین پایبند به عهد باشن تأکید میکنه. میثاق از ماده وثوق و به معنای اعتماد و این هاست، یعنی کار میکنن، کاری میکنن به یک صورتی که اعتماد طرف جلب بشه و مطمئن بشن که به این عهدشون پایبند هستن. و گاهی همراه با عهد تمسک به مقدساتی میکنند به عنوان سوگند و قسم، تأکید میکنند که و هر طرفی به همون چیزهایی که معتقد هستند و مقدساتی که قبول دارند خودشون را پایبند میکنند به اونها. یعنی اگر ما رعایت این عهد را نکنیم در واقع بی احترامی به مقدسات خودمون کردیم. ولذا در مورد عهد گاهی تعبیر یمین هم به کار میره به این ملاحظات که وقتی معاهده میکنند قسم میخورند. اون کسانی که عهد شکنی میکنند هم عهدشون را نقض کردند، یعنی اون چرا که بافتند دوباره بافتند و عرض کنم بازش کردند، حل عقد کردند، اون گرهی را که زدند، اون رابطه‌ای که برقرار کردند دوباره بازش کردند، و هم اون یمینی را که خوردند، قسمی که خوردند اون را نقض کردند، خلاف قسمشون رفتار کردند. اینا را عرض میکنم برای مقدمه که آیاتی که در این زمینه هست تعبیرات مختلفی به کار رفته توجهش داشته باشید. در مورد عهد با خدا در سوره توبه آیه 75 تا 77 در مذمت منافقین هست میفرماید و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. یه بار دیگه هم عرض کردم که اطلاق نفاق و منافق در قرآن کریم منحصر به اون کسانی است نیست که اصلا ایمانی نداشته، بلکه بر افراد ضعفاء الایمان و کسانی که ایمان راسخی و قویی نداشتند بر اونها هم اطلاق شده. یعنی نفاق مقوله به تشکیک است، مراتب داره. بعضی از اینها از این منافقین کسانی هستند که قبلا با خدا عهد کرده بودند، عهدشون این بود لئن آتانا من فضله لنصدقن، اگر خدا از فضل خودش به ما مرحمت کنه، وسعتی به ما بده، ما صدقه خواهیم داد. ولنکونن من الصالحین، و به شکرانه اون افراد صالح و شایسته ای خواهیم بود. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون. وقتی خدا به اونها ثروت داد اینها بخل ورزیدن و رفتن سراغ کارشون که انه چنین اهلی هم نکرده بودن. تولوا وهم معرضون، این عهد شکنیشون موجب این شد. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. عهد شکنی یه همچه اثری داره، کسی با خدا عهد ببنده و با خدا عهد شکنی بکنه این ایمانش از دستش خواهد رفت، نفاق در دلش پدید میاد. بما اخلف الله ما وعدوه، به واسطه اینکه اون وعده‌ای که به خدا داده بودند خلف وعد کرده. و به ماکان و یک زبون، چون دروغ میگفتن. این یکی از مواردی است که عهد با خدا در قرآن کریم ذکر شد. در مقابلش مؤمنین هستند که با خدا عهد کرده بودند که تا پای جانشون در راه دین خدا و حمایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله بایستند، و اینا پایمردی کردند و تا پای جان هم وایسادند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، در سوره احزاب آیه 23. در مواردی هست که به طور کلی می‌فرماید عهد خدا را محترم بشمارید و عهد خدا وفا کنید. دیگر این عهد چی هست مصداقی تعیین نکرده، به طور کلی اطلاق داره. در سوره نحل آیه 91 می‌فرماید و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم، اگر عهدی با خدا می‌بندید پایبند باشید، وفادار باشید به عهدتون. در آیه 95 از همین سوره می فرماید ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، عهد خدا را با بهای اندکی نفروشید، معامله نکنید. یعنی وقتی می بینید که در ترک این عهدتون یک سود مختصری براتون پیش میاد، خلاف عهد نکنید و اون سودتون را مقدم بدارید. در واقع عهد خدا را معاوضه کردید با یک پولی. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا. در آیه احزاب، در سوره احزاب آیه 15 می فرماید و کان عهد الله مسئولا، عهد خدا مورد سؤاله. اگر خدا، اگر شما عهدی بستید، روز قیامت خدا این عهد را از شما مطالبه می کنه. در سوره بقره آیه 40 خطاب بنی اسرائیل البته، و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهد من وفا کنید تا من هم به عهد شما وفا کنم. عهد خدا مورد سؤاله. اگر خدا، اگر شما عهدی بستید، روز قیامت خدا این عهد را از شما مطالبه میکنه. در سوره بقره آیه 40 خطاب بنی اسرائیل البته، و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهد من وفا کنید تا من هم به عهد شما وفا کنم. این پیداست یک عهد طرفینی بوده، یعنی خدا به وسیله پیامبرانش، پیامبران بنی اسرائیل، به بنی اسرائیل وعده داده بوده که اگر شما از پیغمبران حمایت کنید و دستورات اونها را اطاعت کنید، من در دنیا عزیزتون میکنم، برکاتی بهتون میدم. این عهدی بوده که خدا با بنی اسرائیل بسته بوده. خدا میفرماد شما به عهدتون وفادار باشید تا منم به عهدم وفا کنم. در آیه 152 از سوره انعام میفرماد و به عهد الله اوفو، این هم اطلاق داره. در مقابلش هم اون چه مربوط به عهد خدا هست، یکی سوره بقره آیه 27 در مذمت کسانی که عهد شکنی می کنند، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بعد از اینکه عهدشون را تأکید کردند، میثاق همون تأکید عهد، باز هم پیمان شکنی می کنند. نظیرش در سوره رعد آیه 25 همین تعبیر وارد شد. در سوره آل عمران آیه 77 الذین یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، اون کسانی که عهد خدا را و یمین خودشون را با بهای اندکی معاوضه میکنند. این مقارنت عهد و یمین به این مناسبت هست که از کردم غالبا برای اینکه عهد را تأکید بکنند همراهش قسم میخورند. این آیاتی بود مربوط به عهد خدا و در واقع ذکرش در اینجا فقط به خاطر تتمیم بحث و استطراد بود، چون بحث ما معاهده اجتماعی است، معاهده انسان ها با هم دیگه است. ولی برای اینکه مفهوم روشن‌تر بشه و ضمناً موارد معاهده هم تام باشه، یعنی همه اقسامش عرض کرده بودیم، این بود که عهد الله هم در اینجا ذکر کرد. البته کسانی که بر اساس دین معاهداتی می‌بندن، این هم یک نوع بازگشتی به عهد خدا می‌کنه، کما اینکه بیعت با پیغمبر به منزله بیعت با خدا تلقی میشه. و از یک نظر میشه گفت که این یک معاهده طرفینی است با خدا، یعنی خدا انشاءش را کرده، هر وقت هر کسی آمد قبول کرد اون عهد خدا را، این میشه یک معاهده طرفینی. خدا انشاء کرده است که کسانی که یاری دین من بکنن، من اونها را یاری میکنم. ان تنصر الله ینصرک، این انشاء از طرف خداست. کسی که در مقام این بر اومد که نصرت دین خدا بکنه، این در واقع قبول این عهد را کرده. همانی که می‌فرماید ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، خدا خریده است، خریده است یعنی اون چه از طرف او بوده ایجابش را از طرف او انجام داده. کسی که آمد و جان خودش را و مال خودش را در راه خدا داد، در واقع قبول اون عقد کرده. البته اینها اعتباری است، کمون که اصل عقد اعتباری است، ولی از یک نظر میتونیم بگیم که اون عهدهایی که خدا فرموده، وعدهایی که فرموده، اینها ولو اینکه از طرف خدای انشاء یک طرفی است، اما اگر کسی تعهد کرد که این امر خدا را اجرا کند، این هم یک عهدی میشه از این طرف، مجموعش میشه یک عقد. انشاءش از طرف خدا شده، قبولش از طرف مردمه. هر کسی تعهد کرد که من این کار را انجام میدم، در واقع به اون انشاء خدا پاسخ گفته، به اون ایجاب خدا قبول زمینه کرده، میشه یک عقد طرفی. آیاتی داریم به طور کلی از مطلق معاهدات و وفای به عهد مدح فرموده و تأکید کرده، و در مقابلش از نقض عهد به طور کلی، حالا عهد با خدا باشه یا با هر کسی دیگری، مذمت فرموده. سوره بقره آیه 177 در وصف مؤمنین هست، می‌فرماید والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. مؤمنین کسانی هستند که وقتی عهدی می‌کنند وفادار هستند به اون عهدش. در آیه 34 از سوره اسراء می‌فرماید و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. در دو آیه هم هست که عهد و امانت را با هم ذکر کرده، یکی در سوره مؤمنون آیه 8 والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، یکی هم آیه 32 از سوره معارج. این آیه عیناً در سوره معارج تکرار شد. بعد عرض خواهم کرد که امانت هم در واقع یکی از مصادیق عهده، یعنی کسی که امانتی را از کسی میپذیره، یعنی باش قرارداد میکنه که من این امانت تو را حفظ میکنم تا موقعی که از من مطالبه کنی و بیایی بگیری. این یک عهدیست بین دورت، بین طرفین. پس ادای امانت در واقع وفای به یک نوع عهد است، و خیانت امانت نقض عهد است. پس کلی ترین مفاهیمی که در این باب داریم، که هم شامل عقود میشه، هم شامل امانات میشه، هم شامل عهد خدا میشه، همون مفهوم عهد و امانت هم یکی از مصادیقش. مذمت کسانی که پیمان شکنی میکنن، اونا چه بربوط به پیمان خدا بود، اونا در دو سه آیه بود که قبلا عرض کردیم. حالا به طور مطلق آیه 100 از سوره بقره در مذمت بنی اسرائیل، الا کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم. اینجا در مورد پیمان شکنی نبد به کار رفته، یعنی دور انداختن، پرت میکنن، دور میندازن، یعنی به ما مربوط نیست. وقتی یک پیمانی را اینا میبندند، باید یک گروهی ازشون بیاند و این پیمان را دور بندازند، بگن به ما مربوط نیست، عمل نکنند، نقض عهد کنند. این استفهام انکاری است، یعنی انکاری به این معنا که نه اینکه واقع نشده، بلکه در مقام مذمت هست. حالا شاید یه اسم دیگری هم داشته باشه، من یادم نیست. توبیخی، بله توبیخ این است که چرا این کار را میکنه. آیه 56 از سوره انفال، الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره. تو با اونها پیمانهایی میبندی، ولی هر بار که پیمان میبندی اونها پیمانشون را نقض میکنن. یکی از آیاتی که، یکی از سوره هایی که بیش از همه سوره ها درباره عهد و قراردادها بحث فرموده، سوره براءت، سوره توبه، که در حدود 13-14 تا آیه از اول سوره براءت مربوط به همین مسئله عهد، براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. اصلا سخن درباره معاهده است که بین مسلمان ها و مشرکین برقرار شده بود. اونها اومده بودند و این معاهده را نقض کرده بودند. چون اونها نقض کرده بودند، خدا هم به این وسیله اعلام می‌فرماید که ما هم دیگه این قرارداد را محترم نمی‌شماریم. از این پس دیگه ما هم رعایت این عهدی که کردیم نخواهیم کرد. بعد یکی دو تا استثنا داره. اون کسانی که اندر مسجد الحرام با تو عهد کردن و تا به حال هم عهدشون را نشکستن، تو هم به عهد خودت نسبت به اونها وفادار باش. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، تعبیراتی مربوط به اینجا هست. من اونایش که عبارتهاش و تعبیراتش مربوط بوده یادداشت کردم، یکی همین عاهدتم من المشرکین است که درباره اینا اون کسانی که پایبند نبودند خدا اعلام براءت می‌فرماید، در مقابلش اونایی که پایبند بودند، فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم. در مورد رعایت عهد اینجا تعبیر اتمام به کار برده، به خاطر اینکه یک مدتی داشته، تا اون مدت باید ادامه پیدا کنه مناسبت بود داشته با تعبیر اتمام. فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، تا اون زمانی که قرارداد بسته بودید، مادامی که اونا نقض نکردند، شما هم قرارداد و محترم میشون. باز در آیه بعدش میفرماد الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا. دقیقا طبق قرارداداشون رفتار کردند، هیچ نقض عهدی نکردند، شما هم نسبت به اونا وفادار باشید. از اون طرف می‌فرماید که کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، و حال اینکه اینها شما را از خانهاتون بیرون کردند، جان شما و مالتون را به خطر انداختند، اینها دیگه کسانی نیستند که شما بهشون اعتماد کنید و قرارداداتون را باشون محترم می‌شمارید. در سوره هفتم می‌فرماید الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. اونایی که در جلوی مسجد الحرام با شما پیمان بستن، مادامی که اونا استقامت میکنن، پایبند هستن، شما هم رعایت بکن. بعد باز در مذمت اونایی که عهد شکنی میکنن میفرماید لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون. اینها هیچ رعایت عهد و پیمانشون رو نمی کنند، بنابراین با اینها باید بجنگید. باز در دنباله همین آیات می فرماید و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. اگر بعد از این همینا عهد شکنی کردند و یمین ها و قسم های خودشون را رعایت نکردن، این پیداست که عهد و یمین با هم توأم بوده. برای تأکید عهد قسم هم یاد کرده بودن. فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. اینا قسم سرشون نمیشه. اونجا فرمود کیف یکون للمشرکین عهدون، چگونه عهدی میتونن داشته باشن اینا؟ عهدشون بی عهد. اینجا هم می‌فرماید یمینشون بی یمین، لا ایمان لهم. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، اون کسانی که یمین‌های خودشون را شکستند و برخلافش عمل کردند، شما با اینها مبارزه نمی‌کنید؟ در مقام تحریض مؤمنین هست، بل اینکه حالا که اونها پایبند به قراردادشون نیستند، مقدسات خودشون را محترم نمی‌شمارند، قسمهایی که خودشون خورده بودن اونا را رعایت نمی کنن، دیگه به اینها نمیشه مهلت. عرض کردم که یکی از مصادیق روشن عهد که مورد تاکید واقع شده و توأم با عهد در بعضی از آیات ذکر شده مسئله امانت. این دو چیز هست که رعایت قراردادها و ادای امانت که پیش همه عقلا از هر دین و مذهبی باشند امری است محترم. و همین هست که اصولگیر ما می‌فرمایند اینها از مستقلات عقلیه هست. مثال می‌زنند از مصادیق روشن مستقلات عقلی به همین وفای به عهد و ادای امانت. و از مصادیق صلاح و معروف و عدل و این هاست رعایتش، کما اینکه مخالفتش هم از مصادیق ظلم و منکر و فساد و این هاست. در مورد امانت در قرآن کریم موارد مختلفی را ذکر فرموده و تأکید فرموده. بعضی جاها به طور کلی مطلق ذکر کرده، مثل هم دو آیه سوره مؤمنون و سوره معارج که اولم امانت را ذکر می‌فرماید. الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. در بعضی جاها امانت‌های خاص و در موارد خاصی تأکید فرموده، از جمله در سوره نساء آیه 58 می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. قدر متیقن از این امانت همین امانت‌های عادی است که کسانی امانتی رو به دیگری می‌سپارند، معمولاً مالی رو به کسی می‌سپارند، یا امانتی است. ولی احتمالاً این آیه قابل تأمین باشه نسبت به امانت‌های الهی، امانت‌های عمومی که یک جامعه امانتی را به دست رهبرشون، رئیسشون می‌سپارند، یا خدا چیزهایی را، امانت‌هایی را به دست کسانی می‌سپاره که باید رعایت کنند. شاید شامل اینها هم بشه و در بعضی روایات هم بر این تأمین شواهدی هست. حالا از باب تنقیح منات باشه یا از باب اخذ به اطلاق و عموم امانات باشه، محتمل هست هر دوش. و خود عرض کنم که اطلاق و عموم آیه هم ابایی از این نداره که شامل امانت هایی بیش از این امانت های عادی روزمره‌ای که در زندگی مردم هست بشه، مخصوصا این که دنبالش مسئله حکومت و قضاوت و اینا رو مطرح می‌فرمایند. میتونه این مؤیدی باشه برای این که این مسئله امانت وسیع‌تر از این امانت‌های عادی است. بعد می‌فرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. امانت‌ها رو به اهلش برگردونید، موقعی که بین مردم قضاوت می کنید به عدل قضاوت کنید، خدا خوب موعظه‌ای به شما می کنه. نعم ما یعظکم به. اگر ما این امانت رو تأمین بدیم که از کردم خیلی بی‌وجه نیست، می تونیم بگیم که حقوق مردم که به دست کسی سپرده میشه از طرف خدا یا به یک صورتی از طرف خود مردم، اونم امانتی است. یعنی کسی که مسئولیت اجتماعی داره در واقع حقوق مردم به عهده اوست که میبایست به اونها ادا بکنه. به لسان اسلامیش که با بینش اسلامی مناسب تر هست، اینها امانتی است که خدا به دست او سپرده. چون در باب حکومت می دونیم که حاکمیت اصالتاً مال خداست و تا انتصاب به او پیدا نکنه، عرض کنم که از نظر اسلامی هیچ حکومت دیگری صحیح نیست. پس هر حکومت حقی در جامعه اسلامی برقرار بشه، این از طرف خداست. خدا باید اجازه فرموده باشی و این حکومت را اعطا کرده باشی. وقتی خدا به پیغمبر و به امام و کسانی که جانشین امام هستند یا از طرف امام منصوب هستند به نسب عام یا به نسب خاص حکومتی واگذار میشه، این در واقع حقوق مردم است که به عنوان امانت به اونا سپرده میشه. او که تسلط داره بر جان و مال و ناموس مردم، یعنی اینها به دست او امانت سپرده شده که حفظ کنه و به اهلش برسونه. اگر کوتاهی بکنه در حفظ این امانت ها، این ادای امانت نکرد، نه اینکه مالک اونها باشی و سلطه بر جان و مال مردم داشته باشی. حکومت در اسلام یه امانت الهی است که به کسی سپرده میشه که تا اونها را حفظ کنه و به اهلش برسه. البته به یک بیان دیگری هم در میشه گفت که مردم جان و مال خودشون رو به دست حاکم میسپارن با اون بیعتی که با او میکنن و امارت و حکومت او را میپذیرن، اینا خودشون جان و مالشون را در اختیار او میگذارن. ولی بیان اول بیانه که با اصول اسلامی و جهانبین اسلامی سازگارتر هست. خداست که حقوق مردم را به دست ولات و به دست اولی الامر میسپاره و اونا را موظف میکنه که رعایت کنند و به اهلش برسون. البته درباره این که مردم چه اندازه در اینجا نقشی دارند، این مسئله مربوط به بحث حکومت و سیاست در اسلامه که بیعت و مبایعه مردم و معاهده‌ای که با امیرشون با ولی امرشون میکنن، این چه نقشی در اینجا داره که حقی را اثبات بکند یا وظیفه‌ای را به عهده اون شخص بیاره. اون بحثش باید در جای خودش بشه، مربوط به حقوق سیاسی اسلام. در واقع نقش بیعت در رسمیت یافتن حکومت چی؟ ولی به طور کلی به نظر میرسی که ما حقوق مردم را امانت الهی بدانیم با بینش اسلامی مناسب داریم. در مقابل اینها هم تعبیر در مقابل ادای امانت و رعایت امانت، تعبیراتی از این قبیل در مقابلش هم خیانت هست. آیات خیانت هم زیاده، بعضیش مربوطه مورد خاصیست، بعضیاش هم عامه که من چون وقت تمام شده دیگه فقط شمارهاش عرض میکنم یاد داشت بفرمایید. سوره نساء آیه 105 و آیه 107، سوره انفال آیه 27 و 56 تا 58، سوره توبه آیه 4 و آیه 7 و سوره حج آیه 38. در یه موردم تعبیر غل به کار رفته که شأن پیغمبر نیست که خیانت بکنه در عهد و پیمان خودش. آیه 161 از سوره آل عمران، و ما کان للنبی ان یغل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه، که اینم در واقع از مصادیق خیانت هست. و صلی الله علی محمد و آله.